صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
سه روایت از یک مرد. نوشته محمد رضا بایرامی، انتشارات نشر شاهد. راوی محمود رضا قدیریان، صدا بردار زهره صابری. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل اول. همه به من میگویند شکنجه‌گر، اما من فقط وظیفه خود را انجام دادم، همانطور که دیگران هم انجام میدهند. بالاخره چرخ مملکت باید میچرخید. من مهره هرزی بیشتر نبودم، مهره‌ای که هیچ کسی اهمیتی به آن نمیداد. اگر مهم بودم امروز سرنوشتم این نبود که هست. منم میتونستم جان خودم را در ببرم و امروز قبل از مرگ بارها نمیرم، اما سرنوشت گویی بازی دیگری داشت. راست است که همه چوب اعمال خودشان را می‌خورند. فردا صبح شاید مرا بگذارند پای دیواری و چند جوان پرشور انقلابی جلویم صف بکشند. یکی فرمان بدهد و آنها سلاح‌هایشان را مسلح کنند و من صدای رفت و برگشت خشک گلنگدن‌ها را بشنوم و نفس در سینه‌ام حبس شود. زانوهایم بلرزد. اما من دلم می‌خواهد چشم‌هایم را نبندند. این چشم‌هایی که هیچ وقت به روی حقیقت باز نشدند، اکنون باید ببینند آنچرا که خود خواستند. و این آنها نخواهند بود که به سوی من شلیک خواهند کرد. این بازتاب اعمال خودم خواهد بود که از لوله تفنگ آنها به سویم بر می‌گردد. کشندگی من خودم خواهم بود، نه کس دیگری. ای کاش می توانستم در این لحظات آرامش داشته باشم. ای کاش. کاش می توانستم با آغوش باز به استقبال آن چیزی بروم که خود خواستم. نباید زیاد طول بکشد. گلوله های داغ و چرخان از دهانه ی تفنگ ها بیرون می زنند و در یک هزار روم چشم بر هم زدن این گوشت و استخوان را می شکافند و بعد همه چیز تمام می شود. تمام؟ تمام. اگر پایانی در کار نباشد چه؟ اگر این تازه آغاز حسابرسی باشد چه؟ آیا باید از چیز عظیم‌تری بترسم؟ خب آن وقت چه جوابی دارم که بدهم؟ اگر من خائن باشم، تنها از آن جهت هستم که به کارم ایمان نداشتم. اگر داشتم، امشب قبل از مرگ بارها نمی‌مردم. اما چه دارم میگویم؟ چه میگویم؟ مگر می شد به چنین کاری ایمان داشت؟ و من اصلا در طول عمرم مگر به چیزی ایمان داشتم؟ من کسی نبودم جز یک فرمانبر. فکر می کردم می گویند حرف بکش، زبانها را باز کن، و همین کار را باید انجام دهم و انجام می دادم. به هر قیمتی هم که شده انجام می دادم. فکر می کردم مرد چیزیست برای دیگران، نه خودم. یا چیزیست متعلق به آیندهی دور اگر هم برای من باشد. اعتراف می کنم که غافلگیر شدم و همانقدر که موقع سقوط رژیم. قبلا از این سر و صداها مگر کم دیده و شنیده بودیم. تا روز 26 دی ماه هنوز فکر می کردم این هم چیزیست مثل آن یکی. فکر می کردم می گذرد، تمام می شود، سرکوب می کنند. مگر واقعی 15 خرداد 42 کم حرکتی بود. به نظر می آمد سیلی آمده و همه چیز را ویران خواهد کرد. اما سرکوب شد، هرچند که عده‌ای دست بر نداشتند. پدر و مادر همین حسین از همانها بودند. مادرش بعد از تبعید آیت الله خمینی کار را به جایی رساند که برای شاهنشاه تلگراف بفرستد و در آن بگوید اگر مسلمانی چرا مرجع تقلید ما را تبعید کردی؟ و اگر هم مسلمان نیستی خب بگو تا ما تکلیف خودمان را بدانیم دیگر. وقتی در سال 51 آیت الله علم الهدا فوت کرد فکر کردیم دیگر همه چیز تمام شده و می توانیم نفس راحتی بکشیم. آن روز چنان جمعیتی برای تشییع جنازه جمع شده بودند که به وحشت افتادیم. در خیابان نادری جای سوزن انداختن نبود. انگار تمام شهر اهواز جمع شده بودند آنجا. ما خیلی تلاش کردیم تا جلوی کسبه را بگیریم و نگذاریم مغازه هایشان را تعطیل کنند. اما فایده ای نداشت که نداشت. کسی گوش به حرف ما نمی داد و اصرار و تهدید بیشتر جز آبروریزی سود دیگری برای ما نداشت. چیزی نمانده بود که همه جا چوبی افتاد که سازمان امنیت تلاش کرد جلوی تشییع جنازه باشاکوه آیت الله را بگیرد و نتوانست. برای همین هم زیاد پاپی نشدیم و گذاشتیم سیل جمعیت جنازه را تا انتهای خیابان ببرد. آن روز مأموران ما با لباس شخصی اینجا و آنجا ایستاده بودند و سعی می‌کردند نگذارند شعار دیگری مطرح شود. جمعیت آنقدر زیاد بود که اگر مسئله پیش می‌آمد حقیقتاً نمی‌توانستیم کنترل کنیم. شانس آوردیم که همه چیز به خیر گذشت. آن روز رده‌های بالای سازمان نفس راحتی کشیدند. همه فکر می‌کردیم با مرگ آیت الله خوزستان آرام می‌شود. اما کسی چه می‌دانست که فرزند نوجوان پا جای پای پدر خواهد گذاشت و آتشی روشن خواهد کرد که دامن خیلی‌ها را بگیرد. اگر می‌دانستم چنین عاقبتی پیدا می‌کنم همان وقت‌ها زیر شکنجه می‌کشتمش. چه کارم می توانستند بکنند؟ مگر کم پیش آمده بود از این حوادث؟ شاید آن وقت سرنوشت من هم چیز دیگری می شد. شاید به جرم از دست دادن سوژه تبعیدم می کردند به جای دور افتاده ای. شاید هم به کار دیگری مرا می گماشتند. آن وقت دیگر اسم معبر بر سر زبانها نمی افتاد و تعداد افرادی که زیر دست او شکنجه شده بودند آنقدر زیاد نمی شدند که حسابش از دستش در برود. خیلی هاشان را نمی شناختم. نمی دانستم چه سالی و برای چه اصلا دستگیر شدند. یکی یکی جلو می آمدند و برای رئیس دادگاه شرح می دادند که من چه بلایی سرشان آوردم. یکی دست بی‌حسش را با دست دیگرش بالا آورده بود. می گفت من دستش را شکستم و آنقدر به همان حال رهایش کردم تا اینکه دستش از کار بیفتد. به نظر می آمد یک دستش کمی کوتاه‌تر از دیگری شده باشد. کوتاه و البته لاغر. انگار که آن دست از آن کودکی بود. نه جوانی که نزدیک به 25 سال سن دارد. بعد کس دیگری وارد دادگاه شد. با عجله آمده بود. انگار کاری را نیمه تمام گذاشته بود. از جسته کوتاهش او را شناختم. خودش بود. حسین علم الهدا. این یکی را هیچ وقت نمیتوانستم فراموش کنم. چند بار هم با او برخورد کرده بودیم و در لحظات تنهایی وقتی که به آخر عاقبت خود فکر میکردم و طول و عرض سلول را طی میکردم به او اندیشیده بودم. او سرسخت‌ترین زندانی بود که به عمرم دیده بودم. هرگز آدمی چنین استوار ندیده بودم. ما چند بار دستگیرش کردیم اما او زیر شکنجه ها طاقت آورد و حسرت حتی یک کلمه فقط یک کلمه را بر دل ما گذاشت. حسین علم الهدا اولین کسی بود که مرا شکست. پیش از آن هر کسی را که به حرف نمی آمد با نام من تهدیدش می کردند. بهتر از حرف بزنی و خودت را بیشتر به زحمت نیندازی و الا سر و کارت با معبر می افتد. شنیدن نام من پشت هر کسی را به لرزه در می آورد. می دانستم که عادت ندارم کاری را ناتمام رها کنم. نه عصبانی می شدم، نه عجله‌ای به خرج می دادم. زندانی را چند ساعتی در اتاق بازجویی به حال خودش رها می کردم تا فکر کند. برای بعضی از آنها همین لحظات کافی بود تا خوردشان کند. در اتاق نیمه تاریکی روی صندلی آهنی می نشستند و منتظر می شدند تا معبر به سراغشان بیاید و کار را یکسره کند. اما معبر ظاهراً سرش شلوغ بود و حالا نمی توانست به سراغ طعمه‌اش برود. در این ساعت برای زندانی نوار فریادهای دلخراش پخش می شد. کسی از عمق جان داد می زد و نعره می کشید. صدای فوش و ضربات شلاق و مشت و لگد به گوش می رسید. صدایی می گفت: خب بیهوش شد. و چند لحظه ای سکوت می شد و بعد زندانی را مجدداً به هوش می آوردند. و بعد همان جیغ های از ته دل بود که آخر سر به التماس ختم می شد. مثلا می گفتند: بس کنید، تو رو به خدا بس کنید. باشه، اعتراف می کنم، همه چیو می گم، دیگه نزنید، دیگه طاقت ندارم. تومیه بیچاره فکر میکرد این سرنوشتی است که انتظار او را هم میکشد و دلش میخواست هرچه زودتر تکلیفش روشن شود. طاقت صبر کردن را نداشت و اعصابش فشار زیادی وارد میشد. نمیتوانست سر جایش بند شود. بلند میشد. طول اتاق را راه میرفت و میامد. با شنیدن هر جیغی سر جا خشکش میزد. گوش تیز میکرد و سرش را در میان دستهایش میگرفت. به در اتاق نزدیک می شد. سعی می کرد بیرون را ببیند ولی نمی توانست. چشم می دوخت به سقف و گوش کنارهای اتاق. انگار دنبال روزنه می گشت که بتواند از آن بگذرد و خودش را خلاص کند. گاهی هم به سراغ میزی می رفت که آن طرف اتاق بود. دنبال چیزی انگار می گشت. شاید وسیله‌ای برای خلاص کردن خود به نوعی دیگر که پیدا نمی کرد. حتی برق اتاق نیز قطع بود. در همان لحظه ورود به بند هم کمربند و وسایل تیز طعمه گرفته می شد که نتواند یک وقت خودش را نفله کند. معمولاً انقدر صبر می کردم که تمرکز طعمه به کلی از بین برود. بعضی هاشان خیلی زود از دست می رفتند. به در بسته مشت می کوبیدند و نگهبان را صدا می زدند. نگهبان معمولاً جوابشان را نمی داد یا اگر زیاد سر و صدا می کردند تا پشت در اتاق می رفت و فوشی حوالهشان می کرد. می گفت: چیه؟ چه مرگت اینقدر در میزنی؟ چرا اینقدر مشت میزنی؟ و او میگفت: خب بابا بیای تکلیف منو روشن کنید. پس برای چی منو آوردین اینجا؟ چرا هیچ کس نمیاد با من حرف بزنه؟ و نگهبان میگفت: عجله نکن، نوبت تو هم میرسه. گاهی همین انتظار کلی کار مرا سبک میکرد، طوری که وقتی میرفتم سراغشان کاری نداشتم جز این که بنشینم و سیگارم را دود کنم و گوش بسپارم به گفته هایشان. بعضی هاشان برای خوشایند ما حتی بیشتر از آن چیزی که ازشان خواسته بودیم می گفتند. حاضر بودند همه آدم هایی را که می شناختند به مخمصه بیاندازند تا جان خودشان را در ببرند. خیلی از آنها بعدها از مأموران وفادار و سر به راه ما می شدند. اما هیچ کس مثل این جوانک مرا ناکام نگذاشت. جوانک. آن موقع حتی جوانک هم نمیشد نامیدش. نوجوان ریز میزه بیشتر نبود. کسی که آدم وقتی میدیدش باورش نمیشد که کاری باشد. فکر میکردم الان اگر دو تا چک بزنم در گوشش میزند زیر گریه و مادرش را صدا میکند. وقتی به رئیس گفتم نام عامل آتش زدن سیرک مصری ها مشخص شده، فکر میکرد با یک کماندوی گردن کلفت مواجه شده. رئیس میگفت: خب چند تا از نیروهای زبرت رو بردار و مراقب باش که زنده دستگیرش کنی. و عصر آن روز وقتی حسین را دید، حسابی جا خورد. گفت: عجب، این همون آدمیه که دو سال دنبالشیم؟ ببینم مطمئن این اشتباه نگرفتیم؟ آخه این مال این حرفا نیست. آن روز 15 محرم سال 51 بود. ماجرای عاشورای آن سال بود که حسین را گیر انداخته بود. ایام محرم همیشه برای ما روزهای سخت و پرکاری بود. از چند روز مانده به شروع محرم مرخصی ها را لغو می کردند. نامه های سری و فوق سری یکی پس از دیگری از راه می رسید. هیچ کس دلش نمی خواست 15 خرداد 42 دوباره تکرار شود. عاشورای همان سال بود که کار دستمان داده بود. تا توی نامه ها به مراکز خطرناکی اشاره می شد که ممکن بود کار دستمان دهند و لازم بود که چهارچشمی آنجا را بپاییم. مساجد محله های لشکرآباد، حجازی و حصیرآباد از آن جمله بودند. مسجد حسین علم الهدا هم همیشه در صدر لیست بود. غیر از اینها، انجمن اسلامی دانشوران هم بود که در مدرسه بروجردی تشکیل شده بود و بعدها برای من به راستی باعث دردسر شد. در این انجمن معمولاً افراد مسئله داری سخنرانی می کردند. آنها از قم می آمدند و فعالیتشان محدود به ایام محرم نمی شد. جمعه ها با قطار می آمدند و کارشان را انجام می دادند و می رفتند. ما از لحظه ورود به اهواز آنها را می پاییدیم، اما اجازه دستگیریشان را نداشتیم. با فرارسیدن محرم مجبور بودیم پا منبری هم بشویم. هر مسجدی به چند نفر سپرده می شد که وظیفه داشتند در پایان شب گزارش اتفاقهایی را که آنجا افتاده به مرکز بدهند. بعضی جاها هم خبرچین داشتیم و کارمان خب طبیعتاً سبک می شد. چند روزی به همین صورت سپری می شد تا اینکه دسته ها تو خیابان ها راه می افتادند. آن وقت مجبور بودیم همپای آنها در خیابان ها راه بیافتیم. گاهی برای ردگم کردن پیراهن سیاه هم می پوشیدیم. یکی از بچه ها پا را فراتر می گذاشت و قاطی دسته هم می شد. مردک آخرش از خاصیت افتاد. گزارش هایی هم که می داد همه عین هم و خونسا بودند. معلوم بود که آنها را سرهمبندی کرده. انگار یادش رفته بود که مأمور است، نه واقعا عزادار. آن روز مأمورهای ما از صبح زود از خانه بیرون زده بودند. خود من چند بار مسیرهای اصلی را که به میدانی ختم می شد چک کرده بودم. همه چیز آرام بود. مردم با لباس عزاداری به سوی حسینیه ها و مساجد می رفتند. هنوز دسته ها راه نیفتاده بودند. خیابان نادری و خیابان پهلوی را با ماشین طی کردم. از سرگرد پرسیدم چه خبر؟ و او گفت هنوز که هیچ خبر خاصی نیست. صبحانه نخورده بودم. یعقوب را فرستادم که با ماشین برود و چیزی برای خوردن گیر بیاورد. رفت و برگشت. گفت همه ساندویچی ها بسته است. فقط میتونیم حلیم و شله زرد نظری بخوریم. همین. گفتم نمیخوام. شکم گشنه سیگار دیگری را دود کردم. گفت قربان اگر شما بخواهید خب میتوانم بروم و از اداره چیزی بیاورم. که گفتم نه لازم نیست. به هر حال سوار شدم. رفتیم دم کارون. کنار آب خلوت بود. کسی نیامده بود سراغ قایق ها یا مثلا برای قدم زدن. یه جوری به خصوصی دلم گرفته بود. دوست داشتم بروم سوار یکی از آن قایق های تفریحی هتل بشوم و پرگاز برانم رو به پل نو. ماشین چندانی از خیابان هم نمی گذشت. همه جا واقعا ساکت بود. شهر یک سره در ماتم فرو رفته بود. آنقدر ساکت بود که صدای قورباغه ها را از طرف جزیره می شنیدم. بیسیم در همان لحظه به صدا درآمد. اسماعیل بود. گفت قربان کجایید شما؟ گفتم چی کار داری مگه؟ که گفت والا حقیقت قربان یه دسته از محله حصیرآباد راه افتاده داره میاد بالا. گفتم بهتون اطلاع بدم. ساعتم رو نگاه کردم. هنوز 9 نشده بود. زود راه افتاده بودند. گفتم مامورای شهربانی سر جاشون مستقر هستن؟ که گفت بله قربان. گفتم خیلی خوب، من طرف کارونم. بی خودی هم هی تماس نگیر. به بچه ها بگو جلو چشها نباشن. پا شدیم و راه افتادیم. خیابان ها کم کم داشتن شلوغ می شدند. دسته های عزاداری با علم و کتل به سوی میدان مجسمه می رفتند. صدای سنج ها و نوه خان ها با صدای زنجیر زن ها و سین زن ها در هم آمیخته بود. سر چهار راه شلوغ بود. راه بسته شده بود. مجبور شدیم مدتی صبر کنیم تا بتوانیم عبور کنیم. بعد دوباره بیسیم به صدا در می آمد. باز هم اسماعیل بود. گفتم دیگه چی شده؟ گفت یکی از دسته ها وضع غیر عادی داره قربان. که گفتم چطور مگه؟ چی کار میکنن؟ گفت مثل دسته های دیگه عزاداری نمیکنن. گفتم پس چطوری دارن عزاداری میکنن مگه؟ گفت قربان دارن قرآن میخونن، آیه هایی که درباره جهاد و اینجور چیزاست. گفتم تو از کجا میدونی؟ مگه عربی بلدی؟ که گفت خب آیه ها رو ترجمه میکنن، یکیشون آیه ها رو به عربی میخونه و یکی دیگه ترجمه میکنه، شبیه هم هستن، به نظر میاد برادر باشن. بعد هر 100 متر 200 متر هم وای میستن، یکیشون میره روی صندلی و یه آیه میخونه و بعد یکی دیگه میاد و معنی میکنه، جاشون رو به هم دیگه میدن. گفتم ببینم دقیقاً کجان اینا؟ گفت از خیابون پهلوی پیچیدن طرف 30 متری، حدود 200-300 نفر هم میشن، همشون لباس سیاه پوشیدن و منظم حرکت میکنن. که من گفتم خب حالا مشکل چیه؟ که گفت عرض کردم قربان دارن یه جور مخصوصی عزاداری میکنن، عزاداریشون توجه همه رو جلب کرده، خیلی از دسته ها ایستادن و اونا رو دارن تماشا میکنن، کنار پیاده‌روها روی بام هام پر از مردمه، خیلی شلوغه، میترسم که دردسر درست کنن، با آیه هایی که میخونن و معنی میکنن دارن مردم رو تحریک میکنن. حالا ماشین ما رسیده بود جلوی یکی از دسته های بزرگ. صدای بلندگویشان انقدر زیاد بود که صدای اسماعیل را نمیشنیدم. داد زدم که صبر کن، کمی صبر کن، اینجا صدا به صدا نمیرسه. و بعد سر یعقوب داد زدم. گفتم ابله، خب چرا من آوردی اینجا؟ ها؟ که بنده خدا گفت خب چی کار کنم قربان؟ الان همه جا همین وضعو داره، خب شلوغه، دست ها را افتادن. چاره ای نبود، درست میگفت. کنار خیابانی توقف کردیم تا دسته ها بگذرند. بعد دکمه بیسیم را فشار دادم. صدامو میشنوید؟ اسماعیل صدامو میشنوید؟ که گفت بله قربان بله. این دسته ای که میگی کدوم دسته است؟ که گفت درست نمیدونم قربان، گویا دسته مسجد علم الهدا باشه. داد زدم گفتم پس از صبح چه غلطی داری اونجا میکنی؟ که گفت تقصیر من نیست قربان، اسم دستشون رو روی پرچماشون ننوشتن، خب متوجه نشدم. حالا ببینم سردستشون کیه، قبلا مگه سردسته ها رو شناسایی نکرده بودیم؟ که گفت والا من اینا رو نمیشناسم قربان، دسته نوجوان هاست، اکثرا بچه هست. با تعجب گفتم چی؟ دسته نوجوانا؟ عجب. و بعد داد زدم و بلندتر گفتم به خاطر چند تا نوجوان وقت منو گرفتی؟ مرد حسابی، بذار دلشونو خوش کنن که دارن عزاداری میکنن دیگه. که او گفت قربان جسارتا نباید اینا رو دست کم بگیریم، گمانم خیالاتی دارن. از صدایش نگرانی خوانده میشد. گفتم خیلی خوب باشه، مراقب اوضاع باش، خودمم الان میام اونجا تا ببینم چه خبره، اینا کیان و کجان؟ که گفت دارن میرن سمت اداری آگاهی. به یعقوب گفتم خب شنیدی که، برو طرف اداره. یعقوب پیچید طرف خیابان 30 متری، نمیتوانستیم به سرعت برانیم. بعد هم که راه به کل بسته شد، مجبور بودیم صبر کنیم، اما عبور دسته ها تمامی نداشت. بیسیم را زیر پیراهنم قایم کردم، از ماشین پیاده شدم. به نظر نمی آمد مشکلی پیش آمده باشد، اما بهتر بود که بروم و خودم اوضاع را بسنجم. اگر اتفاقی می افتاد خب نمی توانستم جواب زنده وکیلی را بدهم. همینطوری هم با آدم به شکلی برخورد می کرد که انگار ارث پدرش را از ما طلبکار بود. مثلا یادم هست که می گفت من آدم مفخور نمی خوام، جای آدمای بی عرضه اینجا نیست، هر کس نمیتونه کار کنه خب بذاره بره، ولی اگه میمونه باید بدونه که از سهلنگاریش نمیگذرم. یعقوب به من گفت قربان چی کار کنم؟ بالاخره من همراه شما بیام یا بمونم تو ماشین؟ که گفتم نه نه بیا، با من بیا. در ماشین رو قفل کرد، راه افتادیم و خودمون رو رسوندیم به اداره آگاهی. چند پاسبان مقابل اداره ایستاده بودن. به یکشون گفتم سرگرد کجاست؟ گفت تلفن کارشون داشت، رفتن داخل. که گفتم بگو سری بیان اینجا. رفت و سرگرد را صدا زد. گفتم اینجا چه خبره جناب سرگرد؟ این دسته نوجوانا چیه که حرفشو میزنن؟ که گفت والا چی بگم قربان، چند دقیقه پیش از اینجا گذشتن و رفتن طرف 24 متری. یه عده نوجوان بودن که مدتی هم خب اینجا توقف کردن، شاید از طرف کسی تحریک شده باشن. سردستشون یک نوجوان کوتاه قد بود. به اینجا که رسیدن رفت روی صندلی و پشت بلندگو داد زد و گفت ای مردم، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. با بعد طوری منو نگاه میکرد که انگار مخاطبش من بودم. گفتم خب ببینم بعدش چی شد؟ تو هم هیچ کاری نکردی؟ که گفت خب قربان چی کار میتونستم بکنم؟ به من دستوری نداده بودید. تنها کاری که کردم این بود که چند تا از مامورا رو فرستادم دنبالش. همین. همین؟ و بعد سرش رو انداخت پایین و چیزی نگفت. فکر کردم که اسماعیل بی خود نگران نشده است. باید از کار این دسته عجیب سر در می آوردم. به نظر می آمد او درست گفته باشد. کاسه ای باید زیر نیم کاسه باشد. به سرگرد گفتم مأمورهایش را آماده نگه دارد تا در صورت لزوم وارد عمل شویم. خودم هم به بچه های اطراف آماده باش دادم و راه افتادم طرف میدان. نزدیکی های میدان بود که رسیدم به اسماعیل. دسته نوجوان ها پیش روی او بود. گفتم چه خبر؟ که او گفت هیچی قربان، دیگه چیزی نمونده که برسن به میدون و مجسمه اعلی حضرت رو دور بزنن. به زودی همه چی تموم میشه و شرشون رو کم میکنن. ببینم نفهمیدی مسئولشون کیه؟ نه نه خیلی قربان، حتی از یکشون پرسیدم گفت ما مسئول نداریم. عجب، مسئول ندارن؟ که اینطور؟ یعقوب گفت قربان نیروهای شهربانی دارن میرسن. برگشتم و دیدم چند پاسبان باتون به دست نزدیک میشوند. چند تایی از آنها دو طرف دسته حرکت میکردن. به جز اینها سه تا از مأمورهای خودمان هم آنجا بودند که با من و یعقوب و اسماعیلی می شدیم شش نفر. یعقوب را فرستادم که به سردستی پاسبانها بگوید آماده باشند تا در صورت لزوم چند نفری را دستگیر کنیم. از خود سرگرد هم هنوز خبری نبود. حالا دیگر دسته به نزدیکی میدان مجسمه رسیده بود. منتظر بودم مجسمه اعلی حضرت را دور بزنند تا شروع کنیم. اما به یک بار از تعجب سر جا خشکم زد. باورم نمی‌شد. دسته نوجوان‌ها قبل از اینکه به میدان برسند، پیچیدن داخل خیابان فرعی. همه چیز روشن بود. آنها می‌خواستند به مجسمه اعلی حضرت بی احترامی کنند. آن هم جلوی چشم آن همه جماعت و در حالی که حضور مأموران شهربانی باعث شده بود توجه مردم بیشتر از قبل به دسته جلب شود، آن کار را انجام دادند. تا آن روز کسی چنین اهانتی ندیده بود. همه دسته‌ها می‌آمدند طرف میدان و مجسمه اعلی حضرت را دور می زدند و می رفتند. اما این نوجوان ها، آن هم جلوی چشم ما، اگر زنده وکیلی می شنید دمار از روزگارم در می آورد. که سری داد زدم فوراً دستگیرشون کنید، هر چقدر که می تونید دستگیرشون کنید. اما اونها با عجله در حال پراکنده شدن بودند. خودشان را به میان جمعیت می زدند و به سرعت گم و گور می شدند. ما فقط توانستیم چند نفرشان را دستگیر کنیم. یکیشان نوجوانی بود که نتوانسته بود دل از صندلی بکند. با همان صندلی لابلای جمعیت می‌دوید که بالاخره گرفتیمش. اسمش فیض‌الله بود. شکار خوبی به حساب می‌آمد. دو نفر دیگر نادر و عماد نام داشتند که خیلی به درد ما خوردند. مخصوصاً آن نادر. نفر چهارم محسن نام داشت. همچون فیض‌الله رک حرف می‌زد اما اطلاعات زیادی نداشت. اسماعیلی و یعقوب ناراحت بودند که نتوانستیم عده‌ای بیشتری را دستگیر کنیم. اما من امیدوار بودم که بتوانیم از طریق همین چند نفر بقیه آنهایی را که لازم بود بازداشت شوند بگیریم. قبل از اینکه دستگیر شدگان را سوار ماشین کنیم، آنها را به خط کردم و از همکارم پرسیدم اونایی که قرآن می‌خونن بین اینا هستن یا نه؟ که گفت خیر قربان. و بعد یعقوب گفت حیف شد، از چنگمون در رفتن. که سری گفتم پیداشون میکنیم، هر طوری شده پیداشون میکنیم. زندانی ها را بردیم به بازداشتگاه سازمان و بلافاصله از هم جدایشان کردیم. اگر میدانستم نادر و عماد زبان باز خواهند کرد، وقتم را به فیض‌الله هدر نمیدادم. علت اینکه با او شروع کردم این بود که بیشتر از بقیه سن داشت و فکر کرده بودم حتما اطلاعات بیشتری هم دارد. اما او تا آخرش تفره رفت و جواب درست و حسابی نداد. وقتی پرسیدم چه کسانی این بساط را راه انداختن، می گفت که فرد خاصی این کار را نکرده. می گفت به یک باره تصمیم گرفتیم که برگردیم. می گفتم خب بساط قبلیتان چه؟ آن قرآن خواندن، ترجمه کردن و مردم را تحریک کردن را چه می گویی پسر؟ مگر روز عاشورا به جای نوحه قرآن میخوانند؟ میگفت چه فرقی مگر میکنند؟ قرار نیست که همه یک جور عزاداری کنند. ما به این شکل عزاداری میکردیم. خب فکر نمیکردیم جرم باشد. برای اینکه زبانش را باز کنم با مشت و لگد افتادم به جانش و بعد وقتی دیدم فایده‌ای ندارد گفتم او را ببندند به تخت و کابلی خواستم. فکر میکردم شلاق که بخورد زبانش باز میشود. ولی آن هم بیفایده بود. کم کم داشتم ازش ناامید میشدم. انگار اطلاعات زیادی هم نداشت. در این موقع یعقوب همکارم وارد اتاق شد. گفت بازجویی اولیه سه نفر دیگه تمام شده. دستور بعدی چیه قربان؟ که گفتم ببینم چیزا به درد بخوریم گفتن. بله قربان، بله، همه چی اعتراف کردن. و بعد چشمکی زد. معلوم بود که هنوز نتونسته از اونا حرف به درد بخوری بیرون بکشه. رو کردم به فیض الله و گفتم دیدی پسر خوب، دوستات همه چیو لو دادن، تو بی خودی پرونده خودتو سیاه کردی. اینجا آدم لال هم زبون باز میکنه، تو که جای خود داری بچه. به نظر من هنوزم دیر نشده. با این که ما همه چیو میدونیم، دوستات اعتراف کردن، اما تو هم ماجرا رو بگو و جون خودتو خلاص کن. تو هنوز یه بچه‌ای، زوده که وارد این بازی ها بشی. نذار که ازت سوء استفاده کنن. که گفت من چیزی ندارم بهتون بگم. ما فقط عزاداری میکردیم. همین. حالا هر جور که خودتون دوست دارید، صلاح میدونید، عمل کنید. که گفتم ببین پسر جان، من فقط میخواستم کمکت کنم. یعقوب اشاره کرد که من بیرون بیایم. رفتیم داخل راه رو. گفت قربان اجازه میدید پذیرایی رو از اونا شروع کنیم؟ که گفتم نه، میترسم بد وارد بشید. صبر کنید تا خودم بیام. نباید کارو خراب کرد. این یکی به نظر نمیاد اطلاعات به درد بخوری داشته باشه. فقط حالا امیدم به اون یکی هست. که گفت قربان جناب وکیلی خیلی خیلی فشار میارن. از دفترشون زنگ زده بودن و میپرسیدن که چی شد بالاخره. گفتم هنوز تحت بازجویی هستن. میترسم مورد غضب ایشون واقع بشیم. که گفتم جواب زند وکیلی رو من باید بدم. تو چی کار داری به این کارا؟ برو، برو سر کارت. که گفت پس هیچ کارشون نداشته باشیم؟ گفتم فقط تحت فشار روحی قرارشون بدید. همین کافیه. براشون نوار بذارید یا هر چیزی که به فکرتون میرسه. فقط عجله نکنید. آن روز در حالی غروب شد که از بیرون صدای دسته‌های عزاداری به گوش میرسید که برای شام غریبان بیرون آمده بودند. و از داخل صدای نوجوانهایی که شکنجه می شدند و زیر ضربات کابل فریاد می زدند را می شنیدم. یادم هست که یک غروب سرد هم بود. باد می وزید. از بس تقلا کرده بودم خسته و خیس عرق شده بودم. وقتی آمدم داخل حیاط تا سیگاری دود کنم، بادی که به پیشانیم خورد باعث شد بلرزم و یادم آمد که چند روز است نرفتم خانه. انگار من آدم نبودم و خانه و زندگی نداشتم. تا کاری پیش می آمد باید می نشستم به پایش و تمامش می کردم. همان موقع هم کسی به فکر من نبود. از من فقط کار می خواستند و کار. همین. آن روز بیان که نتیجهی برای ما داشته باشد به سر آمد. روز بعد به سراغ نادر رفتم. حسابی خودش را باخته بود. از همان کسانی بود که انتظار کلافهشان می کند. در خود مچاله شده بود. 24 ساعت بازداشت در انفرادی پژمرده‌اش کرده بود. حتم داشتم که این اولین شب عمرش بوده که در بیرون از خانه گذرانده. گفتم برای چی تو رو گرفتن پسر جان؟ که گفت شما خودتون منو گرفتین. اون وقت از من میپرسید؟ زل زدم تو چشمهاش. آیا در موردش اشتباه کرده بودم؟ که گفتم پس من بهت میگم. تو به جرم تظاهرات و اهانت به شاهنشاه دستگیر شدی. و من چنان پدری ازت درارم که حتی فکرشم نمیتونی بکنی. که گفت من از این چیزایی که شما میگید خبر ندارم. گفتم خبر نداری؟ باشه ببینم از چی خبر داری همونو بگو. که گفت هیچی. لگدی خوابوندم سری به پهلویش، پرت شد به عقب و نفسش بند آمد. خیلی زود معلوم میشه که چی خبر داری یا خبر نداری، یا اینکه اونجا چی کار میکردی، چه غلطی میخواستید بکنید. که گفت بابا، اومده بودم فقط برای تماشا، برای عزاداری، همین. یعنی میخوای بگی تو نمیخواستی کاری بکنی؟ اهانت به مجسمه اعلی حضرت نمیخواستید انجام بدین؟ ها؟ همه تو رو اونجا دیدن. نادر واقعا نمیدانست چه بگوید. گفتم مراقب حرف زدنت باش بچه، اگه دروغ بگی واقعا خلاص نمیشی. معلوم بود که با خودش حسابی درگیر است. آخر سر مجبور شد به حرف بیاید. من فقط تو عزاداری شرکت کردم، همین، باور کنید راست میگم. گفتم دستتو بده ببینم. دستش را آورد جلو، انگشتهایش را در چنگم گرفتم و با حرکت ناگهانی رو به عقب خم کردم. بدنش کش آمد و صدای فریادش بلند شد. گفتم این برای این بود که دروغ گفتی، حالا بگو سردستتون کی بود؟ گفت نمیدونم، والا نمیدونم، بلا نمیدونم، اصلا اونا رو نمیشناختم. رفتم طرف در و یعقوب رو صدا کردم. نادر رو بستیم به تخت. به یعقوب گفتم شلاقش بزن. میدانستم که به حرف در آوردن نادر زیاد طول نخواهد کشید. هنوز پنجمین ضربه را نخورده بود که داد زد نزنید، نزنید، تو رو به خدا نزنید، همه چی رو میگم، هر چیزی که بخواید و بهتون میگم. بازش کردیم. گفتم ما بد تو رو نمیخوایم، چرا بی خودی خودتو اذیت میکنی؟ اگه پسر خوبی باشی حتی میتونی رو کمک ما هم حساب کنی. به نظر میاد تقصیری نداشته باشی، حتما گولت زدن. حالا بگو چه کسی شما رو فرستاده بود خیابون؟
نمیدونم، به خدا نمیدونم.
یعقوب
که سری گفت باور کنید راست میگم، به خدا نمیدونم.
به چشمهایش نگاه کردم، دروغ نمیگفت. گفتم
خیلی خوب باش
پسر خوب، حداقل به هم بگو سردستتون کی بود؟ اون که روی صندلی میرفت، ما اسم اونو میخواییم. سرش انداخت پایین و گفت علم الهدا بود، حسین علم الهدا. نگاهی به یعقوب انداختم، چشمای یعقوب برق زد. گفتم اونو از کجا میشناسی؟ که گفت خب تو مسجد باش آشنا شدم،
بعد دیگه چیز دیگه یه نمیدونم.
ببینم قرار نشد باش همکاری کنی، چیزی ازت نخواست ها؟ یا اینکه یادت رفته؟ بعد به یعقوب گفتم که او را از سقف آویزان کند. نادر شروع به التماس کرد، اما محلش نذاشتیم، باید کمی به او فشار می آوردیم. وقتی خون به سرش فشار آورد گفت هر چرا که می داند خواهد گفت. این بار راست می گفت، چون بجز عوامل تظاهرات روز عاشورا پرده از رازی برداشت که تا آن موقع سرپوشیده مانده بود. من حسین رو چند ساله که میشناسم، اون مکبر مسجد علم الهداست. اون بود که سیرک مصریا رو آتیش زد. من و یک دوتا از بچه هم همراش بودیم. من و یعقوب با تعجب همدیگر را نگاه کردیم.
عجب، ببینم برای چی میخواستین سیرک رو آتیش بزنید؟
به خاطر نمایشای اونا، به خاطر زنایی که با لباس نامناسب رو صحنه می اومدن و می رقصیدن. نقشه ای کار رو حسین کشید، چند بار رفت و اومد و محل رو شناسایی کرد. آخرش هم گفت باید سر زور این کار رو بکنیم تا کسی تو سیرک نباشه. ما اولش نمی دونستیم واقعا اونجا چه خبره، سرمون به کار خودمون گرم بود، اهل سیرک رفتنم اصلا نبودیم. اما وقتی دیدیم جوونا دسته دسته به تماشا میرن، تازه موضوع متوجه شدیم و فهمیدیم. نادر همینطور حرف میزد و شاید خودش هم نمیدانست چه اطلاعات ارزشمندی را دارد در اختیار ما میگذارد. بعد از به آتش کشیده شدن سیرک، ما همه نیروهایمان را بسیج کرده بودیم. از کسبه اطراف سیرک تحقیق کرده بودیم. افراد مظنون را شکنجه داده بودیم. حتی در شهرهای اطراف دنبال عاملین گشته بودیم. اما بیفایده بود. هیچ کس چیزی ندیده بود و هیچ سر نخی وجود نداشت. مصری‌ها همان روز بساطشان را جمع کرده بودند و رفته بودند. و ما مانده بودیم و توبیخی کتبی در پرونده من، و حالا راز از پرده بیرون می افتد. آن هم در حالی که اصلا انتظارش را نداشتیم. همان روز خودم را رساندم به اتاق رئیس. گفتم قربان، باید علم الهدا رو دستگیر کنیم، شخصی به نام حسین علم الهدا. که گفت به خاطر تظاهرات روز عاشورا باید اونو دستگیر کنیم. گفتم بله قربان، بله. که گفت این با آیت الله علم الهدا هم نسبتی داره یا نداره؟ که گفتم چرا قربان، فرزندشه. که گفت بد شد، دوباره نام علم الهدا سر زبونا میفته. بذار پس بیشتر فکر کنم. شاید بهتر باشه از اون صرف نظر کنیم. گفتم نمیتونیم. نمیتونیم صرف نظر کنیم قربان. اون فقط سردستی تظاهرات کننده ها نبوده. یکی از عوامل اصلی آتش زدن سیرک این مصریا بوده. قضیه 2 سال پیش. اونو که یادتون هست.
ناباورانه از پشت میزش بلند شد. گفت
چطور میتونم فراموش کنم؟ اون اتفاق آبروی ما رو حسابی پیش مرکز برد.
لبخندی زدم و گفتم
قربان اگر اجازه بدید دستگیرش کنیم. بهترین موقع است. که گفت وقتی آوردینش دلم میخواد اونو ببینم. خودم میخوام باش صحبت کنم.
که گفتم قربان اون در چنگ ماست. به محض اینکه بازجویی همشون کامل شد خدمتتون گزارش میدم. آمدم بیرون. انگار بار بزرگی از روی دوشم برداشته شده بود. آیا میشد توبیخ 2 سال پیش را جبران کنم؟ تا آن موقع حسین را ندیده بودم. میدانستم که آیت الله علم الهدا فرزندان زیادی دارد. فرزند بزرگش مصطفی نام داشت و گاهی یکی از مأموران ما پای منبرش می نشست و گزارش می داد. سخنران خوبی بود و ما دورا دور زیر نظرش داشتیم. اما این یکی حسین نمی دانستم اصلا چه سن و سالی دارد. فقط معلوم بود که موجود خیلی خطرناکی باشد. شاید در جایی دوره چریکی هم دیده بود. کسی که توانسته بود سیرکی را آتش بزند و هیچ ردی از خودش بر جایی نگذارد و 2 سال فرار کند نمی توانست آدم کارکشته‌ای نباشد. اما وقتی یادم آمد همه ی افراد دست نوجوان بودند تعجبم بیشتر شد. آیا یک نوجوان سیرک را آتش زده بود؟ خب باورش برایم سخت بود. به هر روی تحقیق کردیم و فهمیدیم حسین در مدرسه سعادت جعفری درس می خواند. بهتر بود او را سر کلاس دستگیر کنیم. اینجوری می توانستیم از همراهان احتمالیش در مدرسه هم زهر چشم بگیریم. شاید بعضی از آنها از همانهایی بودند که حسین علم الهدا به بهانه فوتبال با آنها نزدیک شده بود و کشیده بودشان به سمت مسجد. بعدها فهمیدیم وقتی صدای اذان از مناره مسجد شنیده می شده حسین بازی را تعطیل می کرده و بچه ها را می کشیده طرف مسجد. با ما همراه باشید. این داستان ادامه دارد.